بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولا هفته پیش رو عذرخواهی میکنم، نمیدونم تعطیلیم زیاد شد، ببخشید. یه دوتا مسافرتی برای من پیش اومد، عذرخواهی میکنم. دیگه خدمت نرسید. این بحث تجری هفته پیش تمام شد، ولی یه دو تا مطلب باقی مونده، اینو فکر کردم عرض بکنم، شاید بد نباشه. در واقع این دو مطلبیه که میخوام عرض بکنم بیشتر جنبه اعتقادی داره، ولی چون بحث مهمیه خیلی هم مربوط به اصول فقه نیست، ولی چون امام خمینی رضوان الله علیه اینها را مطرح کرده، به همین جهت حالا منم این دو تا بحث رو عرض میکنم. مطلب اول اینه که امام در این کتاب انوار الهدایه صفحه 54 امام می فرماید که خودش رو بلند کنه. آیا تجری مثل معصیت قبح فعلی دارد یا ندارد؟ خب اینو قبلا ما بحث کردیم ها، ولی حالا به خاطر این مطلبی که میگم که یه بحث اعتقادی است، به این خاطر اینو مطرح میکنم. امام خمینی میفرماید که اگر کسی بگوید عقاب در آخرت مثل عقاب در دنیاست، مثلا فرض کنید پلیس میاد اعلام میکنه این خیابون ورود ممنوعه، هر کسی هم این ورود ممنوع را تخلف کرد 50,000 تومان جریمه بده. حالا اگر یه کسی خیال میکنه یه خیابونی ورود ممنوعه در حالی که ورود ممنوع نیست، اما این آقا خیال میکنه ورود ممنوع هست، اگر این آدم توی این خیابون که خیال میکنه ورود ممنوعه برود، آیا پلیس میتونه جریمش کنه یا نه؟ امام میفرماید که اینجا رو بهش میگیم بحث مجازات عرفی، و مجازات های عرفی مخصوص معصیته و در تجری مجازاتی نیست، یعنی پلیس نمیتونه یه آدم رو جریمه کنه چون این خیابون ورود ممنوع نبوده، این خیال میکرد ورود ممنوعه. اگر کسی بگوید عقاب روز قیامت از این قبیله، یعنی چجور پلیس میگه هر که تخلف کرد 50,000 تومان جریمه بده، اگر اینجوری گفتیم روز قیامت فقط معصیت عقاب داره نه تجری، و همین طور است اگر کسی قائل به تجسم اعمال باشه، اگه کسی بگه ثواب و عقاب روز قیامت تجسم خود اعمال این دنیاست، خب اگر کسی این حرفو بزنه معنیش اینه ها، تجری عقاب ندارد، فقط معصیت عقاب دارد. چون اگر که تجسم عمل باشه، کسی که تجری کرده عملش قبحی نداره، به این عمل روز قیامت مجسم بشود عقابی توش نیست. پس در این دو صورت باید بگوییم که تجری در قیامت عقاب نداره، یکی مثل مجازات‌های دنیوی اگر بگوییم، یا اینکه بگوییم تجسم اعماله. بلی اگر کسی بگوید عقاب روز قیامت مثل تجسم عمل نیست، مجازات دنیوی هم نیست، بلکه بگیم که عقاب روز قیامت مثلا بر نیت افراده، یا بگیم که باطنها آشکار میشه روز قیامت و اون باطنهایی که آشکار میشه اونا را عقاب میکنند. اگر کسی اینجوری بگه قهرن باید بگوییم تجری عقاب دارد، چون آدمی که تجری کرده باطنش یه باطن خبیثی بوده، باطنم وقتی آشکار بشه این باطن عقاب داره. پس سه جور شد دیگه. بعد امام خمینی بفرماید اما توضیح ثواب و عقاب اخروی، سه جور بهشت داریم و سه جور جهنم. یکی بهشت و جهنم اعمال، یکی بهشت و جهنم صفات و ملکات، و سوم هم بهشت و جهنم ذات، یا جنت ذات، یا میگن که جهیم ذات، جهنم ذات یا بهشت ذات. اولیش بهشت اعمال و جهنم اعمال. مثلا این آیات شریفه قرآن که می‌فرماید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، این داره می‌فرماید که خود عمل را آدم می‌بینه، یعنی بهشتی که مربوط به عمل آدمه. این که مثلا تو روایات شنیدید می‌فرماید که هر کسی یک تسبیحات اربعه بگوید یک درخت برش کاشته میشه، یعنی خود این تسبیح اربعه گفتن این خودش یه درخته برای شما. اینو بهش میگیم جنت افعال. یا مثلا میگیم که غیبت کردن خوردن گوشت برادر مؤمن است، اینو میگیم جهنم اعمال. اگر اینجوری بگوییم، یعنی بهشت و جهنم و بهشت و جهنم اعمال حساب بکنیم، روشنه که تجری عقاب ندارد، چون در تجری آدم عمل خلافی انجام نداده. و اما اگر که دومی بهشت و جهنم را بهشت ملکات و صفات حساب بکنیم، یا جهنم را جهنم ملکات و صفات، حالا اینو من میگم، این دیگه فرمایش امام نیست، مثلا اگر کسی جهنم رو اینجوری معنا کنه، نگه تو جهنم آتش هست و آدم میسوزه، اصلا اینجوری بگیم، بگیم جهنم یه جاییه که این به اون فحش میده، او به این فحش میده، این به اون لگد میزنه، اون به این لگد میزنه. این جهنم یه جایی اینجوریه. مثلا قرآن میفرماید که مثلا بله نه مثلا فرض کنی که ان ذالک لحق تخاصم اهل النار، تخاصم دعواهای جهنمی ها چیه؟ حقه، یعنی واقعا دعوا دارن، این اونو میزنه اونم اینو میزنه. لحق تخاصم اهل النار. یا مثلا یه آیه میفرماید که کلما دخلت امتون لعنت اختها، هر که میره تو جهنم میگه ای فلان فلان شده، تقصیر تو بود من اومدم اینجا، اونم میگه فلان فلان شده خودتی، دعواشون میشه. اینه میگیم جهنم چی؟ ملکات و صفات، این به اون فحش میده، اون به این فحش میده. بهشتم برعکس، بهشت ملکات و صفات، این رفیق اونه، اون رفیق اینه. اخوانن علا سروره، یعنی اخوان همچی برادرن با هم. یا مثلا لا لغون فیها بلا تأثیم، نه گناهی هست نه مسخره بازی هست. تو جهنم همدیگه رو مسخره میکنن، این به اون میگه اونو ببین پاش کجه، اونو ببین دستش کجه، اما تو بهشت همه از همدیگه تعریف میکنن دو خوبی میگن. اینو میگیم بهشت صفات و ملکات یا جهنم صفات و ملکات. حالا دیگه امام اینجوری نگفتن، این توضیح من دادم. اگر بهشت و جهنم رو اینجوری معنا کنیم، باید بگوییم متجری عقاب دارد. بلی اگر اولی معنا بکنیم باید بگه عقاب نداره دار. علتش هم روشنه دیگه، به خاطر اینکه اگه من جهنم رو گفتم جهنم صفات و جهنم ملکات، آدمی که تجری میکنه صفتش صفت خوبه یا بده؟ بده دیگه، خوب سریره داره، آدم بدیه، آدم خبیثیه. خوب سریره صفت بده، جهنم هم شد جهنم چی؟ صفات. اینم شد دو. پس اگر بهشت و جهنم و بهشت و جهنم افعال معنا کردیم، متجری عقاب ندارد. اگر بهشت و جهنم و صفات معنا کردیم، متجری عقاب دارد. و اما اگر که سومی بگوییم جنت ذات یا جهنم ذات، اون موقعی که امام خمینی درس تفسیر می‌فرمود، این آیه شریفه بد خلی جنتی اینو معنا می‌کرد، جنت ذات، جنتی، جنت ذات، همون تو سوره بلفجر ها. جنت ذات همون بهشتیه که میگن که مثلا بیابونه، نه درختی توش هست نه حورالعینی توش هست، اما این دیگه وقت بهترین بهشته ها، این دیگه بالاترین درجه بهشته که بهش میگیم جنت لقاء الله. جهنم هم جهنم ذات بدترین جهنمه. این جهنم ذات یعنی جهنم فراق. من یه آیت الله خونساری بود، آیت الله علوی خونسار، من خدمت ایشون خیلی درس خوندم رحمت الله علیه. این تو خونسار بعضی وقت باد که می اومد یه درختی میشکست، خونسارم خب شهر کوچیکیه، همه طرفش هم کوهه، همچنین که درخت میشکست صدا تو کل شهر میپیچید که درخت شکست. این آیه علوی میگفت که صدا چی بود؟ من میگفتم یه درخت بود شکست. میگفت که نه، این نعره معشوقی بود که از عاشق جدا شد، یا نعره عاشق بود که از معشوق جدا شد جیغ کشید. اینو میگیم جنت ذات یا جهنم ذات، کمو فراق، درد فراق. اگر که جهنم رو اینجوری معنا کنیم، بگیم که جهنم یعنی عذاب چی؟ فراق. اگر اینطوری معنا کنیم، این که دیگه خیلی خیلی واضحه که متجری عقاب دارد، عقابش هم خیلی هم شدیده، روشنه دیگه. آدمی که خبث سریره داره، آدمی که باطن بدی داره، آدمی که ظلم به خدا میخواد بکنه، این خوب روشنه دیگه، این جهنم ذات دارد. بله، حالا دیگه بنا نبود از این حرفا بزنیم، ولی دیگه چون امشب گفتم بیا حالا بس فقه اصولی نیست دیگه، حالا میگم. حالا شما هم از شما گذشته سام، ولی حالا بر همین خود شما رو میگم. اگر که یه پسری عاشق یه دختر میشه، وقتی که میره خونه اون دختره ها، اگه این دختره بگه خب آقا حالا بشین تا برم برای تو چایی بیارم یا میوه بیارم، اگه این آقا گفت که خب برو بیار، یا اصلا معلوم میشه یا اصلا عاشق نیست، همش کلک. عاشق اونیه که بگه خونه خودمونم چایی بود، میوه خونه خودمونم هست. اونی که خونه خودمون نبود، این دختره بود و نگاه به این. عاشق اونیه که به این دختره بگه تو رو به خدا، تو رو به پیغمبر قسم، من نه چایی میخوام نه میوه، فقط بشین نگات کنم. اینو میگن جنت ذات. بله، هم شما معلوم میشه عاشق نشدید. روشن شد جنت ذاتی یعنی چی؟ این فرمایش امام. حالا اون مطلب دومش رو بعداً عرض میکنم، حالا همینه یه نقدی برش بگویم. نه، تشکیکی. بین امام میفرماد جنت ذات و نار ذات و هما مرتبه تو تبعات العقاید الحقت و الباطله الى آخر مراتب جنت اللقاء و نار الفراق. همین کتاب انوار الهدایه صفحه 54. عقاب دارد، عقابش خیلی هم شدیده. چرا؟ چون آدمی که سوء سریر داره، نیت بد داره، لقاء الله داره یا فراق خدا را داره، روشنه دیگه، خیلی هم از خدا دوره. نه، این نظر خودشه. بله، هر ستاره قبول داره. و بعدم امام اینجوری اینا رو میفرماد خیلی از این فقهایی که این اشکالا و جوابای تو بحث تجری رو مطرح کردن، اصلا این چیزا رو حواسشون نبوده، و اگر حواسشون به اینا بود، نه اشکالها وارده و نه جوابها. بعد امام میفرماد که اصلا این آقایون، حالا من میدونم کی رو میگه ولی حالا اسم نمیبرم، این آقایون اولا اومدن آخرت رو به دنیا تشبیه کردن که غلط است، تازه خود دنیا رو هم نفهمیدند تا چه برسه به آخرت. این فرمایش امامه. این حالا مطلب اولش، مطلب دوم حالا بعد میگم. این فرمایش امام خب از یه جهت خیلی حرف زیباییه، خیلی حرف خوبیه و عرفانیست. از طرفی هم این کتاب، حالا اگر نبود این کتاب قلم امامه، برخلاف تهذیب الاصول که قلم امام نیست، تقریراته، این قلم امامه. یعنی این نمیشه بگی مثلا اشتباه فهمیدن حرف امام رو، یا قلم مبارک خودشه. بهترینه که اینجوری بگیم، ما بگیم اولا امام اینجا درست جنت ذات و جنت صفات و ملکات اینا رو درست بیان نکرده، و بعد هم با این چیزا مشکل حل نمی شود. اما اینکه درست اینها رو بیان نکرده، خود امام اینا رو از هر کسی بهتر بلده ها، خود امام اینا رو خوب بلده، فقط میگم خوب بیان نکرده. ببینید جنت ذات یا جهنم ذات به معنای جنت اعتقادات حق و اعتقادات باطل نیست. اصلا معنیش این نیست که ما بگوییم اعتقادات حق، اعتقادات درست، همین ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه، اینو میگیم جنت ذات، ولایت فلان و فلان را هم بهشون میگوییم جهنم ذات. نه، اصلا این نیست که امام بهشت ذات را و جهنم ذات را برده رو اعتقاداتی که مربوط به ذات انسانه. یعنی امام اینجوری در نظر گرفته ها، یه انسان یک ذات داره، خوبی هاش چیه؟ اعتقادات درست. بدی هاش هم اعتقادات باطل. یه صفات هم داره انسان، یه صفات خوب داره یه صفات بد، عفت و تقوا و علم صفات خوبه، دروغ و تهمت و غیبت و اینم صفات بد. یه افعال هم ما داریم، افعال خوب افعال بد، بعد بهشتم اینجوری. امام اینجوری بیان کرده، در حالی که اینا نیست. ببینید اصلا جنت ذات مقصود ذات مقدس خداست، نه ذات انسان. جهنم ذات هم یعنی ذات مقدس خدای متعال، نه انسان. این که میگیم کسی برود تو بهشت ذات بد خلی جنتی، این جنتی یعنی چی؟ یعنی اینکه ای خوشون روز که ما با شاه جهان متحد باشیم. اینم میگن جنت ذات ها. جنت ذات یعنی اینکه آدم خود را نبیند، فقط و فقط خدا را ببینه، هیچی دیگه نبینه. اینم میگن جنت ذات. نه یعنی ذات من انسان چه اعتقاداتی تو ذاتم دارم. جنت ذات مربوط نه لازمش هم نیست. در واقع جنت ذات یه نوع سیر و سلوک انسانه. شاید من اعتقاداتم درست باشه ولی ذره‌ایم حرکتی به سوی خدا نکنم، مثل خیلی ها که اعتقاد به ولایت امیرالمومنین دارن نمازم نمیخونن. این که جنت ذات نداره که. جنت ذات اونیه که غیر از خدا نبیند. بین جنت ذات این است. قرآن میفرماید که لم یدخلوها و هم یطمعون. بعضیا وقتی میرن بهشت علاقه ای به بهشت ندارند و میرن تو بهشت. یعنی میگه بهشت که چیزی نیست که. او چی را علاقه داره؟ خدا را علاقه داره، نه بهشت. لم یدخلوها و هم یطمعون، همون مثالی که برای آقا عرض کردم. جنت ذات اینه که انسان به ملاقات خدا برود، نه حورالعین بخواد نه بخور بخور. اینو میگن جنت ذات. جنت ذات مربوط به ذات مقدس خداست. ببین اگر که فرض کنید حالا جهنم ذات چیه، جهنم ذات اگه فرض کنید یکی بره تو خونه مادرشا، سفره میاره، پهن میکنه، غذا هم میگذاره، اما اخماش تو همه و پیداست که از این بچه ناراحته، غذا هم بهش داده ها، اما این بچه هم میفهمه که مادرش ناراحته و عصبانی دستش، اینو میگن جهنم ذات. یعنی این که یه فراقی هست، یعنی مادر با این خوب نیست، اینو میگیم جهنم ذات. نه یعنی که این بچه عقاید باطلی داره. روشن شد بهشت و جهنم ذات یعنی چی؟ ذات رو ذات مقدس خدای متعال بگیریم و ارتباط انسان با ذات مقدس خدا، این معنای بهشت و جهنم ذات. تو همین ولی میگن که امام خمینی ذات رو چی میگیره؟ ذات آدم. و ذات آدم رو میگه هر کسی که عقایدش درسته جنت ذات میره، هر که عقایدش باطله میره و جهنم ذات. در حالی که اینجور که مرز کردم نه، اصلا عقاید درست باشد اگه خیلی خیلی هنر بکنی تو همون بهشت افعال میرید. کسی که عقایدش درست باشه، شیعه باشه، میره همون بهشتی که بخور بخوره. اما کی میره به لقاء الله؟ مثل سلمان، مثل ابوذر، مثل شهدای کربلا، اینان که میرن جنت ذات. یا شهدا مثلا، یه روایتی هست، روایتیه که مردم روز قیامت عرفا را و شهدا را نگاه میکنن، میبینن تو بهشت نیستند. مثلا شهید، حالا مثلا حججی، انشاءالله شما میرید بهشت میبینید که آقای حججی تو بهشت نیست، میگید نکنه جهنم باشه، جهنم هم میگردید میبینید نه تو جهنم هم نیست. میگن پس این آقای حججی کجاست؟ میگن فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اینو میگن جنت ذات. این تا اینجا که خواستم رو تعریف رو هر ستاشون این اشکال هستا، یا گفتم امام خمینی خودش این چیزا رو میدونه، از هر کسی هم بهتر بلده سا، ولی عبارت ها این چیزا رو نمیفهمونه، عبارت های کتابش حالا یا نمیخواسته بگوید یا اینکه حالا هرچی. و اما اشکالی که حالا به فرمایش امامه، یعنی تا اینجا فقط گفتم بیانش خوب نبود. همین به این گفتم، گفتم مثلا بهشت ذات، گفتم مال اونایی نیست که عقایدشون درسته. گفتم با یه مثل شهدا باشن، مثل شهدای کربلا باشن، نه اینکه شهدای کربلا عقایدشون درست بود، اصلا دیگه بالاترین کار رو انجام دادن. گفتم با یه سیر و سلوک داشته باشند. عقاید ما درسته، شهدای کربلا هم عقایدشون درسته، اما ما خاک پای اونام نمیشیم، درست؟ فرقش به چیه؟ به اون سیر و سلوکی که اونا دارند و ما نداریم. اونا میگفتن ما حاضریم هزار بار کشته بشیم، گردی به صورت ابا عبدالله نشید. این نکته اول. و اما اشکالی که به این فرمایش امامه، ببینید امام خمینی اینجوری فرمود، فرمود اگر کسی بگوید عقاب اخروی مثل این عقاب راهنمایی یا رانندگیه، در این صورت باید بگیم که متجری عقاب ندارد. اگر بگوییم تجسم عمله، بازم باید بگوییم متجری عقاب ندارد. ولی اگر بگوییم این بحث ملکات و صفات و ذات و اینجور چیزا رو مطرح کنیم، باید بگوییم متجری عقاب دارد. این فرمایش امام بود دیگه. ظاهر این فرمایش امام اینه که بهشت و جهنم یا مجازاته یا تجسم عمله یا این که بس ملکات و صفات. درستش اینه که ما معتقدیم هم تجسم عمل درسته هم مجازات، مجازات دنیویان. یعنی اینجوری نیست که روز قیامت تمام اعمال تجسم پیدا بکنه، نه اینجوری نیست. بعضی از اعمال روز قیامت تجسم پیدا میکنه، بعضی عملها، بعضی عمل هم تجسم پیدا نمیکنه. روز قیامت میگن این کارو کردی چوب شمایی بخوری، بعضی وقتا میگن که این کارو کردی خود کارتو به تو میدیم. یعنی یه جاهایی تجسم عمله، یه جاهای دیگر جزاء وفاقنه. کار راهنمایی و رانندگی چیه؟ جزاء وفاقن. یه جاهایی میگن این کارو کردی اینم مجازاتش، یه جاهایی میگن این کارو کردی خود کارو به شما میدیم، یعنی تجسم عمل. یه جاهایی هم میگوین که این کارو کردی معلوم میشه باطنت اینجوری بوده، باطنت رو این کار میکنی. نه اینکه یا تجسم عمل یا جزا یا ملکاتا، هر ستا هست نسبت به کارهای مختلف. یعنی اون آیاتی که میفرماید جزاء وفاقا یا جزاء بما کنتم تعملون، اینا درسته. اون جاهایی هم که میفرماید که فذوقوا ما کنتم تعملون، خود عملتون را بچشید، یعنی تجسم عمل، اینم درسته. اون جاهایی هم که میگوید که روز قیامت تبل سرائره، اینم درسته. یعنی هر سه تا، وقتی که هر سه تا شد دیگه وقت معلوم نیست، معلوم نیست تجری عقاب دارد یا ندارد. چون اگر تجری از قسم اول و دوم باشه عقاب نداره، اگر از سومی باشه عقاب داره. من فقط اینقدر میدونم در قیامت بعضی کارا اولیه جزاء وفاقا، بعضی کارا تجسمه، بعضی کارها هم ملکات. نه نه نه، اون خود چون کلمه جزاء میگه، اگر بگوید که هازا ما کنتم تعملون، هازا ما کنتم تعملون یعنی خود تجسم عمل. یا فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، یعنی تجسم عمل. اما وقتی میگه جزاء، جزاء یعنی خود عمل نیست، همون جزاء عمله، پاداش عمله. نه نه نه، جزاء یعنی چه جزاء، چه جزاء وفاقا. این مثلا مثل همون که میگه پلیس وقتی جریمه میکنه میگه این جزای کاریه که کردی، درست؟ اگر که گفتیم که یه کارهایی جزاء داده میشه، یه کارهایی هم تجسم عمل میشه، یه کارهایی هم ملکات. تجری الان من نمیدونم جزء اول و دومه یا جزء سومه. اگر جزء اول و دوم باشد عقاب ندارد، اگر جزء سومی باشد دارد. پس هیچی اثبات نمیشه. نه خود تجری، با این دلیل ثابت نمیشد. به الا من قبلا گفتم که تجربه یقاب داره دا. خواستم بگم این دلیل که امام خمینی اومده اینجا بحث کرده و میفرماید که با این بحث اشکالای دیگران دیگه اصلا وارد نیست و جوابم نمیخواد اینا، نه این مشکلی حل نمیکنه. این فقط یه بحث اعتقادی و یه بحث اخلاقی عرفانی، خیلی بحث خوبی هم هست، ولی مشکل بحث تو اینجا حل نکرد. این یه مطلب اول. یه مطلب دیگرم داره، اونم انشالله فردا شب از امام خمینی از همین کتاب یه مطلب دیگری انشالله فردا شب عرض میکنم. سلام علیکم.